ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 12 مهر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 3 ماه اکتبر سال 2016 میلادی است. شب بخیر شنونده گرامی و به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل کار همکارانم همراهی خواهم کرد و در صف نخست همکاران رضا جمالی است با تازه ترین خبرها و با خبرها آغاز میکنیم.
ممنون از شما، شب خوش شنوندگان گرامی. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه با انتقاد شدید از اظهارات اخیر معاون صدر اعظم آلمان مبنی بر لزوم به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران گفت اگر جای دولت حسن روحانی بود به طور قطع اجازه ورود به او به ایران را نمیداد. زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان و وزیر اقتصاد این کشور در سفری رسمی از روز یکشنبه 11 مهر وارد تهران شده است. رئیس قوه قضاییه ایران همچنین وزیر اقتصاد آلمان را متهم کرد که بر اساس اطلاعات غیر واقعی و ساختگی ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرده است. صادق لاریجانی خواستار عذرخواهی این مقام آلمانی و برخورد دیپلماتیک ایران در این زمینه شد. زیگمار گابریل پیشتر گفته بود در دیدار با مقامات ایرانی موضوع شناسایی اسرائیل و نقض حقوق بشر در ایران را مطرح خواهد کرد. در ادامه واکنش‌های روحانیون سرشناس به موضوع برگزاری یک برنامه موسیقی در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید اعلام کرد که مدیر کل ارشاد قم را احضار کرده و پاسخ‌های او را قانع کننده نیافته است. بر اساس گزارش منتشر شده در وبسایت این مرجع تقلید، مدیر کل ارشاد قم ضمن عذرخواهی اعلام کرده که هرگز این گونه برنامه‌ها تکرار نخواهد شد. آقای مکارم شیرازی برگزاری کنسرت در شهرهای چون قم را موجب تضعیف دولت و فاصله گرفتن از مراجع دینی توصیف کرد. دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی استان تهران روز دوشنبه 12 مهر در حکمی پزشک معالج عباس کیارستمی کارگردان سرشناس ایرانی را به 3 محرومیت از کار در محل ارتکاب تخلف محکوم کرد. بر اساس متن این حکم دفاعیات پزشک معالج آقای کیارستمی غیر موجه و غیر مؤثر اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این حکم اجازه مسافرت به بیمار، تأخیر در عمل جراحی، وجود مغایرت در شرح عمل و اظهارات شفایی پزشک معالج از جمله موارد قصور پزشک معالج آقای کیارستمی اعلام شده است. این حکم ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر در هیئت تجدید نظر دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی استان تهران است. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل ایران در امور فضای مجازی روز دوشنبه تاکید کرد که توییتر به هیچ وجه در ایران رفع فیلتر نمی‌شود. وی این اظهارات را در واکنش به برخی خبرها بیان کرد که بر اساس آن یک مقام برجسته در امور فضای مجازی گفته بود طرحی در دسترس است که طبق آن پیام‌رسان تلگرام مسدود و به جای آن توییتر رفع فیلتر می‌شود. آقای خرم‌آبادی گفت با توجه به نقش شبکه توییتر در آنچه وی فتنه سال 88 خواند، این شبکه به هیچ وجه در ایران رفع فیلتر نمی‌شود. حمید چیچیان وزیر نیروی ایران هشدار داد چنانچه ایران به تعهدات خود بر اساس معاهده اقلیمی پاریس عمل نکند، با تحریم‌هایی به مراتب شدیدتر از تحریم‌های هسته‌ای روبرو خواهد شد. آقای چیچیان که در محل پژوهشگاه انرژی ایران سخن میگفت، اظهار داشت بر اساس معاهده جهانی آب و هوا در پاریس مشهور به COP21 ایران متعهد شده تا سال 2030 4% از تولید گازهای گلخانه خود را کم کند. معاهده COP21 در همایش زیست محیطی پاریس در آذر ماه سال 94 تدوین شد و تا کنون 180 کشور جهان آن را امضا کردند. و خبر آخر این که جایزه نوبل پزشکی سال 2016 به یوشی نوری اوسومی زیستشناس ژاپنی تعلق گرفت. کمیته نوبل در سوئد آقای اوسومی را به خاطر تحقیقاتش در مورد روند ویژه‌ای که طی آن برخی سلول‌های بدن خود را از بین می‌برند، این جایزه پر ارزش را به او اهدا کرد.
سپاسگزارم از رضا جمالی. می‌شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله 30 دقیقه‌ای برایتان گردآوری شده است. روز پرکار وزیر اقتصاد آلمان در ایران. انتشار خبر داد و ستد سازمان املاک دونالد ترامپ با بانک ملی ایران رسانه‌ها و مخالفان این نامزد ریاست جمهوری در آمریکا را به خود معطوف کرده است. کمک 47,000 دلاری سازمان ملل متحد به ایران برای حفاظت از یوز پلنگ ایرانی.
وقتی که یه همچی کمکی رو میکنن انتظار دارن که پیشرفت ببینن، افزایش جمعیت ببینن، ولی با این پول نمیشه به چنین نتایجی رسید.
بازی ایران و کره جنوبی، بازی فوتبال که قرار است در روز تاسوعا انجام شود، همچنان برای برخی باعث نگرانی شدید است.
به جای اینکه بحث فنی مطرح بشه، به جای اینکه راه‌های پیروزی بر حریف مطرح بشه، بیشتر مباحث این است که اگر ایران گل زد چیکار باید کرد که مردم شادی نکنن و اگر شادی کردن چه فاجعه‌ای خواهد بود.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم و همچنین وزیر اقتصاد آلمان، در سفری رسمی به ایران با مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی درباره گسترش مناسبات تجاری اقتصادی بین دو کشور پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها گفتگو کرد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در حالی که مردم آلمان در روز تعطیلی دوشنبه سرگرم شرکت در مراسم و جشن‌های 26مین سالگرد وحدت این کشورند، زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم آلمان و هیئت همراهش روز پرکاری را تاکنون در تهران پشت سر گذاشتند. گابریل پیش از شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران آلمان با اشاره به دوری چند ساله ایران از بازارهای جهانی گفت نباید انتظار معجزه داشت کشوری که 10-15 سال در انزوای جهانی به سر برده در عرض یک سال به موفقیت‌های اقتصادی دست یابد. به گفته گابریل، ایران به فناوری و تکنولوژی آلمان علاقه‌مند است، ولی موانعی در داد و ستد بانکی از سوی آلمان تاکنون مانع مراودات مطلوب شده. معاون صدر اعظم آلمان سپس از تقویت نیروهای اصلاح طلب و معتدل در ایران یاد کرد و گفت آلمان علاقه وافر دارد که از دولت کنونی ایران و مسیر حرکتش در جهت گشایش و تعامل و همکاری با دیگر کشورها حمایت کند. و سپس یادآور شد شرکت‌های آلمانی تنها به دنبال کسب سود نیستند، بلکه صنایع این کشور قصدشان انتقال دانش فنی نیز هست و همچنین مراکز صنعتی آلمان قادرند در ایران مدارس فنی حرفه‌ای هم ایجاد کنند. گابریل در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آلمان هم که پس از 15 سال تعطیلی امروز در تهران گشایش یافت گفت ایران و آلمان در برخی از مسائل اختلاف نظر دارند، اما روابط مثبت دو کشور در زمینه مناسبات اقتصادی میتواند مسائل پیچیده را هم به بحث و مذاکره بگذارد. معاون صدر اعظم آلمان در همایش مشترک اقتصادی در ایران با اشاره به فعال شدن بیمه هرمس برای صدور کالا به ایران از امضای تفاهم‌نامه‌ای هم در سمت و سوی گسترش همکاری میان بانک‌های مرکزی ایران و آلمان خبر داد. سوای این 10 قرارداد و تفاهم‌نامه نیز در حوزه‌های صنعت، تجارت، نفت، گاز و صنایع پتروشیمی نیز امضا شد. زیگمار گابریل پیش از سفر به ایران گفته بود که با مقام‌های این کشور درباره پاره‌ای از اختلافات از جمله موضع ایران در قبال اسرائیل و وضع حقوق بشر در این کشور هم مذاکره می‌کند. ولی بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش تندی مطرح کردن این دو موضوع را مخل مناسبات دو جانبه ارزیابی کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در آمریکا انتشار خبر معامله یکی از شرکت‌های دونالد ترامپ با بانک ملی ایران در مرکز توجه مطبوعات و مخالفان نامزد مقام ریاست جمهوری قرار گرفته، چرا که بانک ملی ایران پیش از این به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی و برنامه اتمی ایران متهم شده بود. از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، بشنویم.
اندکی بیش از یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، خبر مربوط به داد و ستد سازمان املاک دونالد ترامپ با بانک ملی ایران به گفته برخی از رسانه‌ها بر انبوه گزارش‌های جنجالی دیگر در مورد عدم پرداخت مالیات در یک دوره 18 ساله از سوی کاندیدای جمهوری‌خواه می‌تواند تأثیری منفی بر سرنوشت سیاسی او بگذارد. این خبر که نخستین بار از جانب کنسورسیوم بین المللی روزنامه‌نگاری تحقیقی و مرکز درستکاری عمومی در واشنگتن منتشر شد، می‌گوید که از سال 1998 تا سال 2003 میلادی، به عبارتی از 1376 خورشیدی به مدت 5 سال، بانک ملی ایران مستأجر یکی از شرکت‌های متعلق به دونالد ترامپ بوده است، بانکی که از جانب دولت آمریکا به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی و برنامه اتمی جمهوری اسلامی متهم بوده است. این گزارش که در رسانه‌های آمریکایی و از آن جمله شبکه خبری NBC بازتاب پیدا کرده، اضافه می‌کند که هنگامی که دونالد ترامپ ساختمان بزرگ جنرال موتورز واقع در خیابان پنجم منهتن را خرید، بانک ملی در بخشی از آن ساختمان حضور داشت و شرکت متعلق به آقای ترامپ اجاری مستأجر خود را حفظ کرد. چندی بعد دولت آمریکا این اتهام را مطرح ساخت که بانک ملی مواد حساسی را برای برنامه اتمی ایران خریداری کرده و از سال 2002 تا 2006 میلادی و به عبارت 1380 تا 1384 خورشیدی نقل و انتقال پولهای یکی از واحدهای سپاه پاسداران را که از عملیات تروریستی حمایت می کرد بر عهده داشته است. شایان سمیعی، تحلیلگر امور سیاسی و انتخاباتی آمریکا، میگوید که در واقع دونالد ترامپ این قرارداد اجاره با بانک ملی را به هنگام خرید ساختمان جنرال موتورز به ارث برده بود.
ما همیشه به صورت تاریخی میدونیم که در ماه اکتبر که آخرین ماهی است که بعد از اون انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه، همیشه یک واقعه، یک چیزی بوده که کمپین رو به صورتی تغییر داده یا نقش آفرینی کرده. این میتونه یکی از همون چیزهایی باشه که در ظرف چند روز گذشته نیویورک تایم در مورد پرداخت یا عدم پرداخت مالیات‌های سالیانه از طرف آقای ترامپ بوده و این یک مسئله است که میتونه به اون قوت بده که آقای ترامپ علارغم این که میگه که با جمهوری اسلامی رابطه خوبی نخواهد داشت یا اینکه حتی قرارداد هسته‌ای ایران رو مجدداً بازبینی خواهد کرد و پای میز مذاکره خواهد کشوند همه طرفین رو، این گونه نیست و ایشون خودش در حال تعامل با جمهوری اسلامیه.
رسانه‌های آمریکایی میگویند که معاملات شرکت‌های دونالد ترامپ با یکی از بزرگترین بانک‌های ایران منافع گسترده تجاری او را بیشتر آشکار کرده، منافعی که با ادعاهای کاندیدای جمهوری خواه در کمپین انتخاباتی منافات دارد. دونالد ترامپ از دولت ایران به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان آمریکا نام برده و هیلری کلینتون رقیب خود را به خاطر اینکه در مدت مدیریت بر دستگاه دیپلماسی این کشور سیاست محکمی در قبال رژیم ایران اعمال نکرده سخت نکوهش کرده است. روزنامه دیلی نیوز هم ضمن انتشار این گزارش میگوید که میزان پولی که بانک ملی ایران بابت اجاره محل فعالیت‌های خود به شرکت دونالد ترامپ پرداخت می‌کرده 500,000 دلار در سال بوده است. آقای سمیعی، تحلیلگر امور آمریکا، میگوید که پیامدهای حقوقی داد و ستد با ایران برای آقای ترامپ روشن نیست.
اگر بود تا الان بایستی روشن می‌شد. به نظر من پیامد حقوقی نداره یا نخواهد داشت. چرا؟ چون اگر می داشت تا الان وزارت خزانه‌داری امریکا 100% دنبال این مسئله رو می گرفت و ضمناً بایستی در نظر هم داشته باشیم که این مسئله و حتی اون محل بانک ملی در نیویورک رو ساختمانی بوده که آقای ترامپ از کس دیگری یا از یک کمپانی دیگری خریده و بانک ملی هم یکی از مستأجرین اون ساختمان بوده.
وزارت خزانه‌داری آمریکا معمولاً خبرهای مربوط به صدور مجوز برای اشخاص و معافیت برخی از شرکت‌ها از بعضی مقررات تحریم‌ها را منتشر نمی‌کند. در مورد گزارش منتشر شده مربوط به کمپانی آقای ترامپ هم حاضر به ارائه توضیح و یا اظهار نظر نشده است. بر اساس این گزارش، بانک ملی ایران و کمپین کاندیدای جمهوری خواه مقام ریاست جمهوری آمریکا نیز هیچ یک حاضر به دادن توضیح در مورد این خبر نشدند.
و نوبت شما شنوندگان خوب ماست.
کار مجلس ایران مثل کار دیواس برعکسه. آقای ظریف که اینقدر خدمت کرده دارن پی ازش سوال میکنن. اون وقت وزیر دارایی که همه حقوقای نجومی وزارت دارایی بوده، حتی مدیر کل دفترش، مشاوراش، همه حقوقای نجومی گرفتن که زیر نظر مخصوص خودش بوده، معاوناش، همه رئیسای بانک‌ها، همه بیمه، همه زیر نظر خودش بوده، هیچ کارش ندارن.
آقا اینا خیابونای تو قبرستون دارن، قبر 3 طبقه و 4 طبقه میفروشن، زمینه تهرون که سانتیمتری هست اونا رو میخوای نفروشن، هیچ کسی جوابگو اینا نیست. خود دولت دستش تو کار، خود آقای خامنه‌ای دستش تو کار به پیغمبر. درست برای مردم روشن کنید، دنبالشو بیارید.
آقای یزدی درباره فوتبالیستاش اصلا کلمه خوشحالی رو نباید به زمان بیارید. خوشحالی یعنی چه؟ اصلا خوشحالی معنا پوست هر زدن، گریه کردن، اینا خوبه. خوشحالی نگوید، شما هم گناهکار هستید.
و ما بشنوید که معاون دفتر توسعه سازمان ملل متحد از کمک 47 هزار دلاری این سازمان برای حفظ و صیانت از یوزپلنگ ایرانی خبر داد. آنا ماری کارلسون امروز در حاشیه مراسم اهدای کمک مالی جدید بیمه یوزپلنگ ایرانی از اعطای آن اظهار خوشحالی کرده و به خبرگزاری صدا و سیما جمهوری اسلامی گفته که این کمک اتفاق مهمی برای یوزپلنگ ایرانی است و پروژه حفظ و صیانت از یوز ایرانی نباید متوقف شود. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران را جویا شده است.
ملاحظه فهمید، البته هر کمکی به هر اندازه‌ای که باشه ما قدر میدونیم و ازش استفاده میکنیم، منتها آیا به راستی 47 هزار دلار که تقریبا 190 میلیون تومان میشه برای نجات یوزپلنگ که در آستانه انقراض هست کافی هست یا نه؟ بنده شخصا تصور نمیکنم. این قسمت غمناک قضیه هست، برای اینکه وقتی که یه همچین کمکی رو میکنن انتظار دارن که ترقی ببینن، پیشرفت ببینن، افزایش جمعیت ببینن، ولی با این پول نمیشه به چنین نتایجی رسید.
آقای کرم، با این حسابی که شما میفرمایید، آیا این 47 هزار دلار دردی از یوزپلنگ ایرانی دوا خواهد کرد؟
بنده تصور نمی کنم. دلیلش هم اینه که معمولا یوزپلنگ در پهنه های بسیار بسیار وسیع 1 تا 2 میلیون هکتاری مانند کویر مرکزی، کویر خارتوران زندگی می کنه و اینکه این مناطق با کمال تأسف رنج می برن از تعداد بیشمار گله های گوسفند و بز در اینها، یعنی هرچه علوفه هست اینها می برن. تعداد احشام در مراتع مملکت ما 4 تا 5 برابر ظرفیت نگهداری این مراتع است، نتیجه علفی نمیمونه برای جیبیر و آهو که طعمه اصلی یوزپلنگ است و حتی برای خرگوش. حالا این پول رو برای این پهنه‌های وسیع چطور به چه ترتیب خرج بکنیم؟ من خوشحالم که جای آقای جوکار نیستم که مدیر طرح یوزپلنگ است.
خب آقای کهرم، شما تصور میکنید که این کمک 47 هزار دلاری دقیقاً صرف چه بشه؟
اگر بنده توی کفش آقای هومن جوکار مدیر پروژه یوز بودن در ایران، سعی کردم این پول رو در مناطق و همسایه های مناطقی که درش یوزپلنگ وجود داره خرج بکنن برای تنویر افکار، برای آگاهی رسانی، برای فرهنگ سازی نسبت به مدیریت، و الا در روی زمین ما 3 تا چاه بیشتر نمیتونیم حف کنیم برای اینکه آب رو بالا بیاریم و مثلا به درد مراتع بخوره. برای اینکه به نظر بنده بسیار بسیار این پول ناچیز هست برای اهداف بزرگی که ما داریم.
آقای کرم، اصولا یوزپلنگ ایرانی چه اهمیتی داره که این همه به اون پرداخته میشه؟
بله، این سوال خیلی خوبیه. ملاحظه فهمید جانورانی مانند یوز، پلنگ، پلنگ، شیر که ما داشتیم و یا ببر، اینها رو بهشون میگن گونه های چتری. چتری یعنی که اون بالا قرار گرفتن، در بالای هرم غذایی، و تعداد طعمه هایی که در زیر دستشون شکار میشن کنترل میکنن. ما اگر جانوران شکارچی و یا چتری رو نداشته باشیم، تعداد طعمه علفخاران آنقدر زیاد میشه که علوفه رو از بین میبرن، خودشون از گرسنگی از پا میفتن. اینها باید باشه تا اون نظمی که ما نظم اکولوژیک در طبیعت میگوییم برقرار بشه، مثل یه معلم سر کلاس.
از اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران میشنیدیم. و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه از برگزاری دیدار ایران و کره جنوبی در روز سه‌شنبه 20 مهر ماه مصادف با روز تاسوعا و شب عاشورا انتقاد کرده و از وزیر مربوطه خواهان عدم برگزاری آن شده و این بازی پیشاپیش بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب دور انتخابی جام جهانی برگزار میشه. بکتوش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگویی با مهدی رستم‌پور، کارشناس جهان ورزش، وضعیت جاری را از او جویا شده.
وضعیت چندان خوشایندی نیست با توجه به اینکه مسابقه خیلی حساسیه و اصولا در مسابقات مقدماتی جام جهانی تیم‌ها بازی به بازی پیش میرن. ایران بازی خیلی سختی با ازبکستان داره در تاشکند و باید بازیکن‌ها که الان در تهران هستن تمرکز ذهنیشون معطوف به اون مسابقه باشه، همونطور که کره جنوبی هم قبل از ما با قطر بازی داره. ولی به جای اینکه بحث فنی مطرح بشه، به جای اینکه راه‌های پیروزی بر حریف مطرح بشه، بیشتر مباحث بر سر این است که اگر ایران گل زد چی کار باید کرد که مردم شادی نکنن و اگر شادی کردن چه فاجعه ای خواهد بود به دلیل همزمانی با روز تاسوعا. و به طور کلی برخی تندروهای مذهبی، برخی اعضای شورای نگهبان از جمله آقای شیخ محمد یزدی و دیگران دارن در این خصوص دامن میزنن به این موضوع که میتونه لطمه بزنه قاعدتا به تمرکز تیم ملی فوتبال ایران.
آقای رستم‌پور، در گذشته مواردی از این دست انگار بوده؟ برای نمونه مسابقات جام باشگاه آسیا سالهای پیش بود که در ورزشگاه 100,000 نفری برگزار میشد. در اون سالها هم بازی نیمه نهایی و حتی فینال مصادف شده و با ایام محرم همون بازی برگزار شد. چه تفاوتی داره الان با اون زمان؟
همیشه بوده، یعنی هر سال هست، چون که تقویم ورزشی بین المللی رو بر اساس تقویم میلادی تنظیم میکنن. ممکنه بعضی کشورهای مذهبی ایام سوگواری مذهبی داشته باشن، روزهای عزا دارن، عزای عمومی دارن. اگه قرار باشه همه اینا رو فیفا لحاظ بکنه که اصلا هیچ وقت مسابقه‌ای برگزار نمیشه. و به همین دلیل این اتفاقی که الان داره میفته یه مقداریش به نظر میرسه شاید جنبه‌های ورزشی یا مذهبی هم حتی نداشته باشه، مسائل دیگری در میون هست که به نحوی حالا تیم ملی فوتبال ایران هم که یه تیم منسجمیه و بیش از 1300 روزه که در آسیا نباخته، حالا این قضایا رو دارن پیش میارن. قبلا هم فوتبال ایران از این موضوع لطمه خورده، مقدماتی جام جهانی 2002 شب بازی بحرین باز همین مسائل مطرح بود که اگر ایران پیروز بشه تجمعات خیابانی رو چگونه باید کنترل کرد و اون اتفاقاتی که شب بازی رخ داد، حتی شایعاتی که پیرامون بازی ایران بحرین و اون شکستی که در منامه رقم خورد، هنوزم درباره اش مطبوعات مینویسن، درباره اش صحبت میشه. فعلا الان حالا کار به جایی رسیده که آقای عابدینی رئیس سابق فدراسیون فوتبال میگه که اگر ایران گل زد تماشاگرها سه مرتبه بگن یا حسین. خب ایشون توضیح نداده که اگر کره جنوبی گل زد و بازیکنای این تیم شادی کردن چی باید گفت، چه کار باید کرد و اصولا چه منافاتی وجود داره بین یک مسابقه ورزشی با اعتقادات مذهبی مردم.
و گویا آقای رستم‌پور سفارت ایران هم خواسته از هوادارهای کره که پیرهن‌های سیاه بپوشن در ورزشگاه، ولی الان چه انتظاری میشه داشت؟ فکر میکنیم با توجه به این جمعی جهات چه اتفاق یا اتفاقاتی میتونه رقم بخوره؟
هر گونه پیشبینی که اصلا غیر ممکنه، چون افرادی که این مباحث رو مطرح میکنن واقعا ذهنیتشون طوریه که اصلا نمیشه پیشبینی کرد. حرفایی که میزنن، تصمیماتی که میگیرن، مگه میشه به هوادار کره جنوبی گفت که مثلا تو پیرن چرنگی بپوش؟ حالا به هر حال ممکنه این اتفاق بیفته، ولی ما سابقه حضور طرفدارای کره جنوبی رو در ورزش با آزادی یادمون، اولا پرتعداد هستن، بعد تبل میارن، تشویقاشون خیلی پر سر صدا. حتی خاطرمون هست که مثلا میگفتن 1000 تا طرفدار کره ای بیش از 90,000 هوادار ایرانی سر صدا میکردن. خب اینا رو چیکار میخوان بکنن و اصولا خود طرفدارای ایرانی رو چگونه میخوان کنترل کنن؟ ولی پرسش من اینه که اصلا چرا باید کنترل بکنن؟ یعنی آیا دغدغه دیگه‌ای تو این مملکت وجود نداره؟ تنها مسئله‌ای که الان هست اینه که ایران به کره جنوبی آیا گل بزنه چی میشه؟ بعدش هم مگه گل زدن به کره جنوبی راحته؟ یه تیمی که از 1986 در تمام ادوار جام جهانی حاضر بوده. به هر حال فوتبال یکی از معدود بهانه‌های این ملت برای شادی که اون رو هم به این ترتیب دارن لوس میکنن و مباحث غیر ورزشی رو بهش تحمیل میکنن متأسفانه.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات که در اون آرش حسنیا هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 92 با مراجعه ماموران امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دفتر کارشان در شهر ساری مرکز استان مازندران، او همراه با برادرش و یکی از دوستانش بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. حسین رجبیان فیلمساز و عکاس است. بازداشت او و برادرش که موزیسین و مؤسس شرکت ساخت و پخش موسیقی است با اعمال خشونت ماموران همراه بود. حسین رجبیان همراه با برادرش مهدی رجبیان و یوسف عمادی، یکی از دوستانشان که او نیز موزیسین است، نزدیک به 20 روز نخست بازداشت را در مکانی نامشخص به سر بردند. به گزارش برخی رسانه‌های فعال در حوزه حقوق بشر، از جمله ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در دوره بازداشت اولیه آنها تحت فشارهای جسمی و روحی شدیدی بودند. پس از اتمام دوره بازجویی آقای رجبیان و دیگر همپرونده‌ای‌هایش، آنها به بند 2 الف زندان اوین که متعلق به سپاه پاسداران است انتقال یافتند. سرانجام پس از تحمل 2 ماه انفرادی و بازجویی در بند 2 الف سپاه، حسین رجبیان همراه با دیگر بازداشت شدگان با تودیع وثیقه‌ای 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. پس از آزادی موقت آنها معلوم شد که در دوره بازجویی برای انجام اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار داشتند و بازجویان آنها را تهدید کرده اند که در صورت مقاومت در برابر خواست آنها و سرباز زدن از شرکت در اعترافات تلویزیونی به حبس ابد محکوم خواهند شد. در نهایت پرونده اتهاماتی حسین رجبیان به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. این فیلمساز، نویسنده و عکاس در مرحله بدوی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به تحمل 6 سال حبس و جریمه نقدی محکوم شد. حسین رجبیان و دیگر همپرونده‌ای‌های او در این دادگاه چندان فرصتی برای دفاع از خود نیافتند و دادگاه آنها که چند دقیقه بیشتر طول نکشید بدون حضور وکیل برگزار شد. سازمان عفو بین‌الملل پیش از تشکیل و بررسی پرونده در دادگاه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی این هنرمندان شده بود. با اعتراض آنها به حکم دادگاه بدوی، پرونده حسین رجبیان برای بررسی مجدد به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی بابایی سپرده شد و 3 سال از حبس صادره در دادگاه بدوی به حبس تعلیقی بدل شد. بدین ترتیب حسین رجبیان در نهایت به تحمل 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی به میزان 20 میلیون تومان محکوم شد. با نهایی شدن رأی صادره و اجرایی شدن آن، حسین رجبیان همراه با برادر خود مهدی رجبیان در خرداد ماه سال 95 به زندان اوین انتقال یافتند. در زمان بازداشت آنها بخشهایی از فیلم‌ها و راش‌های مربوط به فیلم مثلث واژگون که حسین رجبیان آخرین مراحل کاری آن را انجام می‌داد ضبط شد و به رغم پیگیری‌های آقای رجبیان، نهاد بازداشت کننده این راش‌ها و نسخه‌های اصلی فیلم را به او باز نگرداند. از این رو حسین رجبیان به اعتراض نسخه‌ای از فیلم مثلث واژگون را در فضای اینترنت و در وبسایت‌های به اشتراک گذاری ویدیو به رایگان به نمایش گذاشت. سازمان عفو بین الملل از جمله نهادها و سازمانهای بین المللی است که از مسئولان قضایی ایران خواسته تا رأی صادره علیه این هنرمندان نقض شود تا آنها بتوانند آزادی خود را بازیابند. انجمن آزادی بیان موسیقی نیز در دوره‌ای که این 3 هنرمند در بازداشت و زندان بودند، با ارسال نامه‌ای با آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ایران، تبرئه و آزادی حسین و مهدی رجبیان و یوسف عمادی را خواستار شده بود. در شهریور ماه 95 با تغییر بند مهدی رجبیان از بند 7 این زندان به بند 8 زندان اوین، این 2 برادر اعتصاب قضا کردند. حسین رجبیان دوره ی حبس خود را در زندان اوین می گذراند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و شب و روز در اختیار شماست. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و همیشه دلخوش باشید. خدا نگهدار تک تک شما باد.